اولین روز اجلاس سالانه سران مجمع عمومی سازمان ملل با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. لغو کلیه تحریم‌های آمریکا شرط رئیس جدید جمهوری اسلامی جهت احیاء معامله هسته‌ای.
تفاوت چندانی با صحبت‌هایی که از آقای رئیسی تو این دوران شنیدم نداشت.
لحن آقای رئیسی بسیار تهاجمی و تا حدودی هم البته شعاری بود.
اولین نطق ابراهیم رئیسی برای مجمع عمومی سازمان ملل.
سخنرانی او مثل همه سخنرانی های قبلی رؤسای جمهوری اسلامی بدون هماهنگی خامنه ای، شخص علی خامنه ای و بیت رهبری اتفاق نخواهد افتاد.
کنفرانس زندانیان سیاسی سابق در سوئد.
30 شهریور 1400 اجلاس بین المللی شاهدین قتل عام 67 و فراخوان به محاکمه بین المللی خامنه ای و رئیسی برگزار شد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. نخستین روز اجلاس سالانه سران مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد با سخنرانی دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش و همچنین رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و ساعتی پیش نیز نطق از پیش ضبط شده رئیس جدید جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی در اجلاس مجمع عمومی پخش شد. یک راست میریم به نیویورک، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا فهیمه خضر حیدری هست. خانم حیدری، بگین از صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، نطقش که ساعتی پیش پخش شد در اجلاس.
آقای خمسه‌پور، سلام می‌کنم به شما، شما شنوندگان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی بخش بزرگی از اظهاراتش رو به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اختصاص داد. او از ملت ایران به عنوان ملت من یاد کرد و وضعیت جاری در ایران رو ناشی از فشارهایی دانست که به گفته او آمریکا با افزایش تحریم‌ها بر ایران تحمیل کرده. او تحریم دارو در دوران کرونا رو جنایت علیه بشریت دانست و گفت سلامت و محیط زیست باید جزء مقولات انسانی باشه و تحریم شامل اون نشه و پیشنهاد داد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت بشه. این اظهارات البته در شرایطی است که از یک سو دارو اصلا در فهرست تحریم‌ها علیه ایران قرار نداره و از سوی دیگر این شخص آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که روز 19 دی ماه 1399 مشخصا واردات هر گونه واکسن آمریکایی و انگلیسی رو به ایران ممنوع اعلام کرد و گفت به اینها نمی‌شود اعتماد کرد. همین دستور سبب تأخیر واکسیناسیون در ایران و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد. با این حال آقای رئیسی در اظهارات خودش مدعی شد که ایران از اول می‌خواسته واکسن معتبر بخره ولی تحریم‌های بین‌المللی به گفته او در برابر ما قرار گرفت. او ایران رو مخالف افراط‌گرایی در منطقه دانست و گفت اگر ما نبودیم الان در سوریه و عراق داعش همسایه مدیترانه اروپا بود. اظهارات آقای رئیسی وجوه متناقض دیگری هم داشت آقای خمسه‌پور، مخصوصا وقتی این اظهارات رو در کنار واقعیت‌های موجود در ایران بگذاریم. درباره افغانستان مثلا آقای رئیسی راه حل در افغانستان رو تشکیل یک حکومت مستقل با مشارکت تمام اقوام در این کشور دانست که خب توجه ما رو جلب می‌کنه به سرکوب گسترده قومیت‌ها در ایران و این واقعیت که قومیت‌های ایرانی هیچ سهمی از قدرت و تعیین سرنوشت خود ندارند. همینطور درباره فلسطین آقای رئیسی اشاره کرد که باید برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین به آرای همه مردم فلسطین اعم از یهودی و مسلمان و مسیحی مراجعه شود و البته میدونیم که گزارش‌های متعددی داریم درباره سرکوب اقلیت‌های مذهبی و باورمندان به ادیان غیر اسلام و به طور مشخص بهائیان در ایران.
خانم حیدری، یک مروری داشته باشیم به سخنرانی دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش که در مورد نابرابری ها سخن گفت و همچنین صحبت های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا.
بله، آنتونیو گوترش دبیر کل پرتغالی سازمان ملل متحد خب امروز صحبت کرد. صحبتاش عمدتاً متمرکز بود بر چند محور مشخص: گرمایش جهانی، بحران کرونا، نحوه رویارویی بهتر با این کرونا، آزادی اینترنت و توجه ویژه به جوانان. در این حال خواستار بازنگری در ساختار سازمان ملل متحد شد و گفت که جنگ کافیه در سیاره ما، گفت که این جنگ باید به پایان برسه و کشورها به جای جنگیدن با هم با دشمن مشترکی که کرونا است بجنگن. بعد هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا کشور میزبان سخنرانی خودش را آغاز کرد، عمدتاً با محور پایان دادن به پاندمی و آمادگی برای پاندمی احتمالی آینده و درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت کرد و بعد از اینکه از ضرورت صلح در جهان سخن گفت، گفت ما کاملاً آماده هستیم که به مذاکرات برگردیم، البته در شرایطی که تهران هم به صورت کامل توافق رو اجرا بکنه. او همچنین گفت آینده از آن کشورهایی است که به مردمشون اجازه میدن آزادانه نفس بکشن، نه کشورهایی که تلاش میکنن مردمشون رو خفه کنن. به افغانستان هم اشاره کرد، خواستار همکاری همه کشورها شد برای اینکه به خصوص زنان از افغانستان گرفته تا آفریقا و در خاورمیانه و آمریکای مرکزی بتونن بدون ترس و تهدید به رشدشون ادامه بدن.
فهمیه خضر حیدری گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، محل برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند ابراهیم رئیسی، رئیس جدید جمهوری اسلامی، سه‌شنبه در اولین نطقش برای اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که از قبل ضبط شده بود، طالب مذاکره با قدرت های بین المللی جهت احیاء معامله هسته‌ای شد تا به لغو کلیه تحریم های آمریکا منتهی شود. نطق رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی که به طور ویدیویی در اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد پخش شد، خاتمه یافت. درباره صحبت‌هایی که او ایراد کرد، دیدگاه‌های دو کارشناس رو داریم، جلیل روشندر، کارشناس سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، و فرشته پزشک، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین المللی در همچنین در آمریکا. خانم پزشک، از شما آغاز میکنیم، چه نکات تازه‌ای بود در صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی؟
تفاوت چندانی با صحبت‌هایی که از آقای رئیسی تو این دوران شنیدم نداشت، ولی خب رویکرد دولت ایران به مراتب متفاوت با رویکرد دولت آقای روحانی که چندان هم دور از انتظار نیست. به شدت با آمریکا و تحریم ها خب حمله کرد آقای رئیسی و این رو خیلی محکم بیان کرد که بعدهای دولت آمریکا اطمینان ندارن و به همین دلیل هم مذاکرات فقط در شرایط قرار انجام بشه که تحریم ها قرار لغو بشه و میدونیم که خب همه تحریم ها لغوشون همزمان با توجه به پیشرفته هسته‌ای که ایران تا الان کرده خیلی به نظر نمیاد که راهی باشه که امریکا حاضر باشه باهاش کنار بیاد. بنابراین برداشت من از صحبت های آقای رئیسی این بود که کماکان ایران بر سر اون مواضعی که در چند ماه اخیر داشته پا برجاست، قصد بر این هست که به سمت روسیه و چین برگردن و حمایت اونها رو جلب کنن، به منطقه و شرق نگاه میکنن، سعی میکنن که با تحت فشار گذاشتن آمریکا شاید بتونن از اونها امتیاز بگیرن و تحریم ها رو لغو بکنن، ولی در مجموع به نظر میکرد شاید تندترین سخنرانی هایی بود که ما در سالهای اخیر از مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم. حتی به نظر میاد که شاید از برخی از سخنرانی های آقای احمدی نژاد هم تندتر بود و علارغم اینکه ضبط شده بود و زنده نبود، هیچ تلاشی نشده بود که مخفی بشه این میزان از بی‌اعتمادی و خشم در مورد ایالات متحده به طور خاص. این فکر میکنم راه گفتگوها رو شاید هموار نمیکنه و شاید سخت‌تر هم بکنه. و صحبت‌های دیگه‌ای که آقای رئیس میکرد، باز هم میگم چیز نامعمول و جدیدی نبود. یعنی اگر قرار بود ما در این صحبت‌ها یک رویکرد جدیدی نسبت به ببینیم که دست سیاست خارجی قرار ایجاد بشه یا تحولی باشه، اون رو نداشتیم. همون صحبت‌های همیشگی آقای رئیسی و همفکرانشون بود.
آقای روشندل، آیا میشه چنین استنباط کرد اینگونه که خانم پزشک برشمردند که این مواضع تندی که در نطق ابراهیم رئیسی بود میتونه ناشی از این به اصطلاح خاطر جمعی باشه که اکنون از جانب جمهوری خلق چین و روسیه وجود داره با توجه به قراردادهای طویل المدتی که جمهوری اسلامی با پکن و مسکو به امضا رسونده؟
من موافق هستم که لحن آقای رئیسی بسیار تهاجمی و تا حدودی هم البته شعاری بود. بسیاری از مسائل و مشکلات ایران رو در حال حاضر صرف نظر از مسئله اتمی به اصطلاح فرافکنی کرده، تحریم ها رو مثلا به نوعی استفاده کرده برای اینکه مشکلات واکسیناسیون ملی رو بپوشونه و سایر موارد همینطور. از جهان و از منطقه تصویری ارائه کرد که انگار ایران نیروی نجات بخش منطقه است و غیره. اما در مورد مسئله بخصوص اتمی من فکر نمی کنم که اظهارات ایشان به پشتگرمی روسیه یا چین باشه، بلکه بیشتر نشون میده که اصلا ایران فاقد یک استراتژی برای ادامه مذاکره هست و خواسته هایی که مطرح میکنه کاملا غیر منطقی و غیر عقلایی است، به دلیل اینکه به هیچ وجه امکان نداره آمریکا بخواد تمام تحریم ها رو با اون تعریفی که مورد نظر ایران هست به ما میدونیم، یعنی تحریم های اتمی، تحریم هایی که به بیت رهبری اعمال شده، تحریم هایی که به سپاه و سرداران اعمال شده، همه اینا برداشته بشه برای اینکه ایران برگرده تازه سر میز مذاکره، بدون اینکه مشخص بشه که چه مدالیته چه روشی برای عقب نشینی در اقداماتی که در جهت انکار برجام صورت گرفته ایران صورت خواهد داد. به این ترتیب یعنی بدون اینکه بگه ایران چه عقب نشینی خواهد کرد، میخواد که طرف مقابل یک دفعه کاملا خل سلاح بشه و بدون اینکه بگه ایران چی کار میکنه. و این حتی با حرف خود آقای رئیسی در موارد گذشته که نتیجه بایستی مذاکره بایستی نتیجه محور باشه مغایرت داره. آیا نتیجه محور فقط برای ایران باشه یا برای دو طرف مذاکره باشه؟ وقتی دو طرف با هم میشنن مذاکره میکنن، میبایستی هر دو طرف دست کم به اندازه مساوی نتایج مطلوب رو انتظار داشته باشن و بگیرن. آقای رئیسی در واقع این معیار خودش رو خیلی بالا گذاشته، قرار داده، شاید به دلیل اینکه فکر میکنه که اینجا به صورت تهاجمی و ارعابی میشه به یک نتیجه رسید.
چنین موازی، چنین نطقی، این صحبتایی که امروز رئیس جمهوری اسلامی ایراد کرده، فکر میکنین که چگونه دریافت خواهد شد در عرصه بین المللی، به خصوص در میان کشورهای قدرتمند که طرف صحبت جمهوری اسلامی هستند؟
دست کم در درجه اول کشورهایی که عضو برجام هستند، یعنی شامل همون چین و روسیه هم میشه و طرفهای اروپایی. من فکر نمی کنم که طرفهای اروپایی بخوان، حالا که قرار، یعنی در واقع به طور تلویحی پذیرفته شده که سایر مسائل مورد اعتراض دنیا، مسئله موشکی، مسائل تحرکات منطقه‌ای در داخل برجام قابل بحث نباشه، اونها میخوان که یک برجامی مورد مذاکره قرار بگیره که در پایان مذاکره برگردیم به نقطه ای که دونالد ترامپ ازش خارج شد. در حالی که این طور که آقای رئیسی میگه ظاهراً به اون نتیجه نخواهد رسید، بلکه به یک نتیجه که 100% به نفع ایران است خواهد رسید و این به طور یقین دست کم طرفهای اروپایی این رو قبول نخواهند کرد. ممکن است چین و روسیه یک فرمولهای دیگه ای رو جستجو بکنن که بینابینی باشه، به دلیل اینکه اونها از برداشته شدن تحریم ها منفعت میبرن و حتی اجرای اون تعهدات 25 ساله و ادامه توافق ها با روسیه موکول و منوط هست به اینکه رابطه ایران در چارچوب برجام به حد عادی و نرمال خودش برسه. در حالی که این حرفی که آقای رئیسی امروز مطرح میکنه به هیچ وجه این راه رو به اون نتیجه باز نمیکنه.
شما خانم پزشک چه تصوری دارین که چه برخوردی خواهد شد، چگونه دریافت خواهد شد این اظهارات رئیس جدید جمهوری اسلامی در میان مقامات ارشد در عرصه بین المللی؟
من به آقای روش
چندان موافقم کار کردن با ایران هزینه خواهد داشت برای تمام رؤسای جمهور چه در آمریکا و اصولا رهبران کشورها در غرب، به دلیل اینکه در سالهای گذشته یک تصویر از ایران جوف داده که تصویری چندان خوشایندی نیست. بخشیش واقعیت سیاست خارجی ایرانه، بخشش ممکنه اونقدر هم دقیق نباشه و منصفانه هم نباشه، ولی در نهایت این اتفاقی که افتاده و علارغم این که ایران این ادعایی که داره ادعای درستی هست که ایالات متحده بوده که یک جانبه از برجام خارج شده در زمانی که ایران به تعهداتش متحد بوده و تحریم ها رو علیه ایران وضع کرده و حتی افزایش داده شدتش رو و قابل درک هست که چرا اطمینان نکنن، واقعیتش اینه که زور ایالات متحده از تمام همپیمانانش بیشتر بوده و تونسته این تحریم ها رو به طور یک جانبه اعمال بکنه و حتی تحریم های ثانوی باعث بشه که بقیه کشورهایی که حتی با روش ایالات متحده موافق هم نبودن ناچار باشن که روابط اقتصادیشون رو با ایران قطع بکنن. بنابراین واقعیت روی زمین اون چیزی رو که ایران به دنبالش هست به نظر نمیاد برش تامین بکنه. این اصراری هم که به نظر میاد دولت ایران، حاکمیت ایران داره که تمام تحریم ها لغو بشن، از جمله تحریم هایی که الان هم در موردش صحبت شد، تحریم های بیت رهبری و تحریم هایی که تحت لوای حقوق بشری بودن، تحریم های سپاه قدس، سپاه پاسداران، اینها قرار باشه لغو بشن. اینها هزینه هست که خب رئیس جمهور آمریکا احتمالاً نخواد بپردازه، چون علیهش استفاده خواهد شد. و از طرف دیگه مشکلی که وجود داره این پیشرفت‌هایی هستش که ایران داره به دست میاره، یعنی دانش هسته‌ای چیزی نیست که شما بتونید به عقب برگردونید. وقتی دانش به دست اومد کاریش نمیشه کرد و الان ایران خیلی جلوتر از جایی هست که در برجام و در چارچوب برجام تصور شده بود. یعنی یه سری از این سانتریفیوژها اصلا در چارچوب برجام ایران حتی قرار نبود در موردشون تحقیقات بکنه، که الان نه تنها تحقیقات کردن که اجرایی هم کردن و داره ازشون استفاده میشه. بعد از بین بردن این سانتریفیوژها هست که ایران حاضر نیست این کارو بکنه و به نظر میاد اون هم یکی از موارد اختلافیه. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، اون اتفاقی که در واقعیت داره میفته این هست که فشارهای ایران برای لغو تمام تحریم ها و اون راستی آزمایی که مد نظرشون هست بعیده که به نتیجه برسه، چون به هر حال دولت آمریکا حتی اگر تحریم ها رو برداره نمیتونه شرکت های خصوصی رو مجبور بکنه که بخوان با ایران مراودات داشته باشن و بتونن رونقی بدن به اقتصاد ایران. ممکنه شرکت‌های خارجی و خصوصی اصلا این ریسک رو نکنن بپذیرن که سرمایه گذاری بکنن که بعد دوباره تحت تحریم ها قرار بگیرن. به همین دلیل فکر میکنم علارغم اون چیزی که به نظر میاد سیاستمداران در ایران به دنبالش هستن که با تحت فشار گذاشتن آمریکا از طریق هم سیاست‌های منطقه‌شون و هم از طرف پیش بردن تحقیقات هسته‌ای و اصولا اون برنامه هسته‌ای آمریکا رو تحت فشار بذارم، من فکر میکنم که به نتیجه دلخواه نرسه و اتفاقا شرایط رو سخت‌تر بکنه، چون ممکنه حمله سایبری باشه، حمله های به هر حال مقطعی باشه که بخوان اگر که ایران از یک جایی به بعد پیش بره مسلما چی انتظار داشت که حتی چین و روسیه هم نخوان که ایران یک قدرت هسته‌ای بدل بشه، چون تبعات دراز مدت تر برای منطقه داره و منافع اونها. و من فکر میکنم بازی سختیه، بازی پر ریسکیه که ایران داره میکنه و مطمئن نیستم که اون نتایجی که دلشون میخواد رو بتونن از این بازی به دست بیارن.
نقطه نظرات فرشته پزشک، کارشناس امور سیاسی و روابط بین المللی، و جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل، هر دو در آمریکا را میشنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جدید جمهوری اسلامی، سه‌شنبه برای اولین بار نطق خود را برای اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد. نطقی که از قبل ضبط شده بود و از طریق ارتباط ویدیویی پخش شد. قبل از پخش نطق ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدگاه امیر اعتمادی از شبکه فرشگرد را جویا شدیم.
ابراهیم رئیسی به عنوان یک کسی که در جنایت علیه بشریت نقش داشته، خودش احتمالاً بهتر می‌دونسته که حضورش در آمریکا در مقر سازمان ملل به طور فیزیکی در نیویورک، اولا که جنجال‌های بسیاری رو خواهد کرد، اعتراضات زیادی رو به همراه خواهد داشت و در این حال افرادی که دست به یا مرتکب جنایت علیه بشریت میشن خطر بازداشت خودشون رو هم همیشه در کشورهایی که دموکراتیک هستن حس میکنن، حتی اگر این احتمال رو کم بدونن. برای من فکر میکنم یک دلیل عمده‌ای که رئیسی به آمریکا سفر نکرد و مجلس داره سخنرانی میکنه ترس از بازداشت و تعقیب قضایی بوده و همینطور اعتراضاتی که صورت میگرفت.
مسائل دیگه هم آقای اعتمادی، البته همین وضعیت واگیری کرونا که حتی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم به شکل مجازی نطقش رو ایراد خواهد کرد.
درسته، ولی به هر حال آقای رئیسی همین هفته قبل به تاجیکستان سفر کرد و حالا بعد از این هم در سالهای آینده هم اگر جمهوری اسلامی به سر جاش باشه که امیدوارم نباشه و آقای رئیسی سر کار باشه، خواهیم دید که او در این نوع سفرها همیشه دچار مشکل خواهد بود. اما من فکر کنم فراتر از این موضوع، سخنرانی او مثل همه سخنرانی‌های قبلی رؤسای جمهوری اسلامی بدون هماهنگی خامنه‌ای، شخص علی خامنه‌ای و بیت رهبری اتفاق نخواهد افتاد. در مورد او این هماهنگی به هر حال بیشتر او به هر حال فرد منتخب یا بهتر بگی منصوب خامنه‌ای هستش، بنابراین او صحبتی رو نخواهد کرد که برخلاف خواست و میل علی خامنه‌ای باشه. او احتمالاً در سخنرانیش سعی می‌کنه طرفداران به اصطلاح ارزشی یا اون حزب الله‌ها رو هم راضی کنه، احتمالاً کمی تا حد زیادی به آمریکا خواهد توپید، به اسرائیل خواهد توپید، به جهان آزاد احتمالاً حمله خواهد کرد، ولی در این حال از جنس همون صحبتایی است که معمولاً ما از علی خامنه‌ای میشنویم، یعنی ظاهر رو حفظ میکنن اما سعی میکنن یک نگاه پراگماتیک هم داشته باشن، مخصوصاً الان که بحث از مذاکرات هسته‌ای و سرگیریش هست، این در رو نمیبندن که مذاکره نخواهند کرد، بلکه حرف از این خواهند زد که بله مذاکره خواهند کرد اما اول بعد آمریکا برگرده به تعهداتش. یعنی من فکر میکنم خیلی من منتظر انتظار ندارم که صحبتایی که از آقای رئیسی میشنیم نکته تازه‌ای داشته باشه. او صحبتای او در خط همون صحبتای خواهد بود که ما از معمولا از علی خامنه‌ای میشنویم یا از مقامات نزدیک به خامنه‌ای.
قبلا هم در سالهای گذشته در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد رؤسای قبلی جمهوری اسلامی هم که حضور داشتند همواره حضورشون توأم بود با تظاهرات ایرانیان در برابر مقر ملل متحد و کلا تفاوتی نداشته صحبت‌هایی که نطق‌هایی که رؤسای قبلی جمهوری اسلامی ایراد کردند در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد. آیا انتظار میشه داشت که این دفعه تفاوتی داشته باشه با دفعه های قبل؟
من فکر کنم هر سه نفر قبلی که بودن، حالا خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، فارغ از این که جهتگیری سیاسی خودشون رو تا حدی داشتن اما سخنور بودن، یعنی این ویژگی رو داشتن که میتونستن جملات رو به پایان برسونن. رئیس این ویژگی رو هم نداره. اما میگم معمولا حتی اگر اینها خیلی نظراتشون هم با هم فرق کنه، وقتی در جایی مثل مجمع عمومی صحبت میکنن، اون نظر کل جمهوری اسلامی، کل نظام رو اونجا میخونن. شما اگر به صحبت‌های حسن روحانی در 8 سالی که رئیس جمهوری اسلامی بوده نگاه بکنید، او در مجمع عمومی صحبت‌هایی رو میکرده که همون طرفداران نظام هم راضی باشن، هیچ وقت حرفی رو نزده که از اون خطوط قرمز نظام عبور کنه. و حتی فراتر از سخنرانی، او وقتی که در مجمع عمومی حاضر میشده اجازه این رو نداشته که با درخواسته مثلا ملاقاتی که از جانب حالا چه آقای اوباما چه بعدن آقای ترامپ شد، هیچ وقت به اونها پاسخ بده. یعنی میخوام بگم این مسئله مجمع عمومی چون محلی هستش برای ارائه ویترین جمهوری اسلامی، ویترین نظام، رؤسای جمهور از اون چارچوبی که مد نظر خامنه‌ای هست عبور نخواهند کرد. منتها اتفاقی که امسال خواهد افتاد فراتر از اینکه رئیسی رئیس جمهور شده اینه که به نظر میرسه شخص علی خامنه‌ای یک سیاست تهاجمی‌تری رو در نظر گرفته، با نگاه بیشتر به شرق، به چین، به روسیه، با نگاه تهاجمی نسبت به آمریکا. یک دلیلش هم اینه که به هر حال در آمریکا رئیس جمهور سر کار است که برخلاف آقای ترامپ موضع ضعیف‌تری داره نسبت به جمهوری اسلامی. در مقابل آقای ترامپ اینا سعی می‌کردن که خیلی بروکر تهاجمی نگیرن، اما با توجه به مشکلاتی که بایدن در همون افغانستان الان داره، در عراق احتمالا خواهد داشت، بحث خروج از منطقه هستش، در مقابل آقای بایدن من فکر کنم اینا بروکر تهاجمی بگیرن. و اگر ما در سخن آقای رئیسی این بروکر رو دیدیم، یک بخشش هم برمیگرده به حال اینکه در آمریکا هم امسال برای اولین بار آقای بایدن سر کار است، نه آقای ترامپ سر کارش.
امیر اعتمادی از شبکه فرشگرد، تشکلی سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی است. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 یا 13 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
ما که تو آبان 1500 تا کشته دادیم، گفتن اگه دو روز دیگه این آبان ادامه داشت جمهوری اسلامی از بین رفته بود. ما که با کرونا 110,000 تا همین الان میگن 110,000 تا که قاعدتا بیشتره کشته دادیم. اگه ما 1/10 همین آمار تو خیابونا کشته داده بودیم، این جمهوری اسلامی برای آزادی ایران کشته داده بودیم، جمهوری اسلامی الان از بین رفته بود و اون 100,000 تای دیگه واکسن معتبر زده بودن و داشتن با خانوادهشون زندگی میکردن. یکم به خودمون بیای ملت.
همه انسان ها برای زندگی، سلامتی، آموزش، دانش، یک حیات مطمئن، کار دائمی و درآمد ثابتی دارن در ایران تلاش میکنند. آنها میخواهند خفت و خاری را از خانواده هایشان دور نگه دارند و از حقوق سیاسی و شهروندی خود تمام و کمال بهره‌مند شوند، البته بدون اینکه آلت دست خودسرانگی و زورگویی های حکومتی قرار گیرند. آنها میخواهند از فاجعه هایی که دارد کرامت انسانیشان را خدشدر میکند در امان باشند.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران میگویند که ما گزینه برای کمک کردن به احمد مسعود در دره پنجشیر افغانستان نداشتیم و نمیتوانستیم کمک کنیم به جبهه مقاومت که در برابر تروریستان طالبان بجنگند. اما چرا حاکمان جمهوری اسلامی ایران بر فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و جاهای دیگر میتونن به تروریستای بین المللی کمک کنن، اما به جبهه مقاومت که بر علیه تروریست میجنگد و مقاومت میکند میگویند که ما گزینه ای نداریم؟ میخوام بگویم که شرم باد بر این حاکمان جمهوری اسلامی ایران که همواره درو و دورنگ بودند و نقش منفی در خاورمیانه بازی کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که 22 زندانی سیاسی پیشین به عنوان شاهد یکی پس از دیگری در دادگاه حمید نوری در استکهلم پایتخت سوئد در مورد مشارکت او در اعدام‌های دست جمعی سال 67 شهادت می‌دهند، گروهی نیز روز یکشنبه در کنفرانسی در سوئد ادای شهادت کردند. آنها همچنین سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل را قویاً محکوم کردند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه گروهی از زندانیان جان به در برده از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران در کنفرانسی در شهر استکهلم شرکت کردند که برخی از شخصیت‌های بین‌المللی نیز در آن یا به صورت حضوری و یا ارتباط تصویری همراه بودند. در این کنفرانس این زندانیان به شرح آنچه که شاهد آن بودند پرداختند و فراخوانی را نیز مطرح کردند. رسول تبریزی، یکی از این جان به در بردگان، در گفتگو با رادیو فردا از این کنفرانس میگوید:
30 شهریور 1400 اجلاس بین المللی شاهدین قتل عام 67 و فراخوان به محاکمه بین المللی خامنه ای و رئیسی برگزار شد. به عنوان یک زندانی سیاسی که نزدیک به 10 سال از سال 1360 تا 1370 در زندانهای اوین، قزلسار و گوهردشت بودم، در سال 67 در قتل عام 30,000 سربدار که 90% اونها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران بودن، نزد هیئت مرگ رفتن که از نیری به عنوان حاکم شهر، اشراقی دادستان تهران و ابراهیم رئیسی و پور محمدی اعضای این هیئت بودن رو دیدم. در این کنفرانس تعدادی از شخصیت‌های بین‌المللی شرکت کردند، نمایندگانی از پارلمان سوئد، نماینده سابق انگلیس در پارلمان اروپا آقای استیونسون و یک نماینده دیگر از پارلمان انگلیس. من و تعدادی از زندانیان بازمانده از اون قتل عام در این کنفرانس اون چی که تو اون راهروهای موسوم به راهروهای مرگ دیده بودیم رو برای حضار شرح دادیم و اینکه چجوری این تعداد ظرف 2 ماه و به سرعت با محاکمه های 1 تا 2 دقیقه الی 3 دقیقه با 2 تا سوال محکوم به اعدام شدن و بلافاصله حکمشون به مرحله اجرا در می اومد.
رسول تبریزی، زندانی سیاسی دهه 60 و شاهد اقدامات هیئتی که به هیئت مرگ مشهور شدند، هم اکنون در سوئد است. او میگوید که انتخاب روز سه‌شنبه برای برگزاری کنفرانس به این سبب بود تا ضمن ارائه فراخوان به گفته او برای محاکمه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، سخنرانی ابراهیم رئیسی را در مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیشاپیش محکوم کنند. او از سازمان ملل متحد انتقاد می کند که تریبونی را در اختیار ابراهیم رئیسی قرار داده تا برای سران جهان اغلب دموکراتیک سخنرانی کند. رسول تبریزی:
به عنوان زندانی که هزاران نفر و از جمله چند صد نفر از دوستان نزدیک من رو به دستور ابراهیم رئیسی حلقه آویز کردن و قویاً حضور اونو من محکوم کردم تو این اجلاس، این رو خنجری به قلب حقوق بشر دونستم که تریبون‌های ملل متحد رو در اختیار جنایتکاری قرار میدن که خودش آشکارا اعلام کرده که به جنایتاش افتخار میکنه. این خواسته ما از مجامع بین المللی که تریبون در اختیار همچین جنایتکارانی قرار ندن که بخوان برای مردم دنیا و سران کشورهای مختلف دنیا لغز حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک بخونن. مگر آیشمن چه کرده بود که ابراهیم رئیسی و دیگر همدستانش با قتل عام 30,000 زندانی در سال 67 اون رو انجام ندادن؟ و به این صورت خواستم اعتراضم رو به مجامع بین المللی برسونم که حق ندارن قاتل چندین هزار نفر از مردم ایران رو که این جنایت کماکان استمرار داشته تو قیام آبان 98 هم میبینیم حداقل 1500 نفر رو به شهادت میرسونه رو تریبون ملل متحد و سخنرانی برای شخصیت ها و مقامات کشورهای دموکراتیک رو انجام بده.
رسول تبریزی، زندانی سیاسی دهه 60، میگوید او و دیگر زندانیان از محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 خوشحال است و این محاکمه را به دقت دنبال میکند. این در حالی است که وکیل حمید نوری میگوید که موکلش مدعی شده که اعدام ها هرگز به وقوع نپیوستند.
در جریان دادگاه حمید نوری ما زندانیان به سهم خودمون خیلی خوشحال هستیم که بالاخره عدالت در مورد این جنایت، یکی از جنایتکاران این قتل عام و این نسل‌کشی در حال اجراست. خوشحالیم که با محاکمه حمید نوری شرایطی داره فراهم میشه که در آینده نزدیک انشاءالله ما بتونیم ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکارانی که 40 سال دارن خون میریزن، 40 سال دارن شکنجه و اعدام میکنن، خون بیگناهان، خون آزادی خواهان، خون دیگر اندیشان رو توی شیشه کردن رو به پای میز عدالت بکشونیم. و خوشحال هستم که ما تعهد و دینی که نسبت به این شهیدان، دوستانی که 7 سال در سخت‌ترین شرایط، در لحظات خنده و گریه، در لحظات سختی و شکنجه و فشار زندان یار و یاور همدیگه بودیم، میخواییم سعی کنیم دینمون رو نسبت به اونا ادا کنیم، فراموششون نکنیم، نگذاریم که خونشون پایمال بشه، نگذاریم که جنایتکاران به راحتی به جنایت خودشون ادامه بدن بدون این که فکر کنن که میتونن از عدالت بگریزن.
کنفرانس روز گذشته زندانیان سیاسی سابق در سوئد همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از مرگ مشکوک شاهین ناصری در سلول انفرادی زندان فشافویه گزارش داده و نوشته که برادر وی مرگ او را تایید کرده است. بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، برادر شاهین ناصری گفته دوستانش کشته شدن وی در سلول انفرادی را به آنها دادند ولی هنوز هیچ مسئولی با آنها تماس نگرفته است. پیگیری های رادیو فردا برای تایید یا تکذیب این گزارش از منابع دیگر خبری تا کنون بی نتیجه مانده. بابک پاکنیا وکیل شاهین ناصری در صفحه توییترش نوشته که موکلش روز دوشنبه سه بار با او تماس گرفته اما روز گذشته هیچ تماسی نداشته و نمیتواند گزارش مرگ مشکوک موکلش را تایید یا تکذیب کند. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع که پیکر شاهین ناصری را در بهداری زندان دیده گزارش داده که احتمال دارد سازمان زندانها بخواهد مرگ وی را خودکشی اعلام کند، ولی آقای ناصری نه فرد افسرده‌ای بوده و نه فردی که مشکل روحی داشته باشد که بخواهد خودکشی کند. زن و بچه دار بود و به آیندهش امیدوار. هیچ بیماری خاصی هم نداشت که بخواهد به خاطر بیماری فوت کند. شاهین ناصری از افرادی بود که در مورد شکنجه نوید افکاری شهادت داده بود. 41 دقیقه پس از نیمه شب ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و والیبالیست های زن ایران شگفتی آفریدند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در یک اتفاق بی سابقه در ورزش زنان ایران، تیم ملی هندبال بانوان این کشور روز گذشته در پنجمین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم سوریه را 38-19 شکست داد و با این پیروزی هم به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد و هم جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را به دست آورد. در مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا که به میزبانی اردن در حال برگزاری است، زنان هندبالیست ایران در دور گروهی با 4 پیروزی برابر کویت، فلسطین، اردن و سوریه و 1 باخت به ژاپن به عنوان تیم دوم گروه راهی دور نیمه نهایی شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز گذشته برنامه مرحله 1/8 پایانی مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2021 در لیتوانی را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز جمعه در ساعت 18 به وقت ایران با ازبکستان دیدار خواهد کرد. سالونی بازان ملی پوش ایران در مرحله گروهی جام جهانی با 2 پیروزی برابر صربستان و آمریکا و 1 باخت مقابل آرژانتین به عنوان تیم دوم راهی دوره 1/8 نهایی شدند. از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده مسئولان این باشگاه در نامه‌ای به فیفا و AFC از مسئولان این دو نهاد خواستند برای پرداخت طلب 700,000 دلاری گابریل کاردرون سرمربی سابق این تیم یا این مبلغ از مطالبات باشگاه پرسپولیس بابت پاداش حضور در لیگ قهرمانان کم شود و یا به این باشگاه 2 ماه فرصت دهند تا مسئولان پرسپولیس با توجه به تحریم‌های بین‌المللی بانکی راه حلی برای پرداخت این مبلغ پیدا کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این عنوان کرده بود که مطالبات بلوکه شده پرسپولیس نزد AFC را فقط به این باشگاه پرداخت خواهد کرد. تیم والیبال جوانان ایران برای حضور در 21مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان روز گذشته راهی ایتالیا شد. دوره گروهی این مسابقات با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی 2 کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود و والیبالیستای جوان ایران در گروه سوم این بازی ها با بلژیک، مراکش و آرژانتین رقابت خواهند کرد. و در ادامه مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر روز سه‌شنبه ندا شهسواری بانوی ملی پوش تنیس روی میز ایران در دور دوم رقابت‌های انفرادی پینگ پونگ بازی از هند را 3-0 شکست داد و راهی دور سوم این بازی‌ها شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.